الله الرحمن الرحیم بحث خارج و اصول حضرت آیت الله رضوان علوی گروگانی مباحث تجاری روز شنبه 26 فروردین ماه 1391 مطابق با 22 جمادی الاول 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. همطور که مستحضر شدید روز گذشته درسی در رابطه با این معنا که اگر بنا باشه تجری خودش به نفسهی حرمت داشته باشه، نتیجه گفتی این میشه که بگیم تجری به عنوان ظلم به مولا، حد که به مولاست، امثال اینا، بخواد این خودش هم جداگانه مستلزم عقوبت باشه، گفتیم لازمش تعدد عقوبت میشه در مثل آسی که اصاب الواقع. بعد آمدن گفتن که مرحوم صاحب رسول گفت که چطور اینجوری بکنیم تداخل قائل بشیم که موجب این اشکال هم نشه. بیاییم بگیم که اگر چنانچه شخصی یا مایه ای رو به نام اینکه این خمره و خورد و از غذا خمرم در آمد، اینجا بگیم یه عقوبت بیشتر نداره، تداخل بشه عقوبت ظلم و حد کوچه و چه با عقوبت خود اسیان. ولی اگر چنانچه مصادف نشد اونجا قهرن همون عقوبت تجریر داره، دیگه عقوبت خود واقع رو نداشته باشه. خب آیون دیدن این عبارت مسئله تداخلی همچین چیز خیلی بیمزه ایست. خب اگر واقعا ظلم و حد که اینا خودش سبب مستقله، خب باید خودش جداگانه عقوبت داشته باشه. اگر جز از سببه خب باید هیچ گونه عقوبتی هم نداشت روش خودش تنها. دیدن خیلی حرف بسیار همچین بی حال و بی رمق و بی جانیه. در صدد دار آمدن که توجیه کنن کلام مرحوم آقای صاحب رسول رو. موجه مرحوم آقای میرزا ناینی رحمت الله علیه بود، ایشون آمدن توجیه بکنن کلام ایشون رو، یه بیانی توجیه کردن که ما این بیانشون رو ایشالله خدمتون عرض بکنم که نتونستیم قبول بکنیم. ایشون فرمودن شاید ایشون جایی میخواد بگد که کسی که چیزی یقین داره که به انه اون مایه خمرون خورده، بعد معلوم شد مقصود بوده، این مایه معلوم شد قصبی بوده، شاید نظرشون اینجا این باشه که انه این عصا به عنوان این که این قصبیه. از طرفی هم نسبت بذار تجریش هم موضوعیت دیگه نداره قهرن. چرا؟ برای که اون تداخلش مرفته خود همون اسیانی که رو قصبیتش میاد. خب بیاد بگه آقا قصبیت نمیدونه، بگه علا کلا جنس مشترک که دارد، خلاصه این مایه خارجی یا از این جهت است که واقعا این خمره، خب بله خمره، اگر هم نبود قصب بله، پس این علا کلا جهت مشترک رو آورده، بما انه تجری حرامون این جهتش حرمته، بما انه قصبونم حرمته، پس اقل اقلش یک عقوبت باشه برای خاطر جنس اصل الزام. یعنی یقین داریم در اینجا حکم الزامی به اجتناب داریم. اجتناب از چی؟ اما اجتناب از این که اما کنه قصبن، یا اجتناب از این که من لهو مقتوع الخمر است. این اجتناب واجب دارید، بنابراین پس یه عقوبتش میکنیم دیگه، عقوبت دوتا نداشته باشه. ایشون آمدن فرمودن چه بود تا دیگه رفتن سر این که حالا یه عقوبت بکنیم ببینیم کدوم اشد و کدوم اخف و فرمود اخف رو بگیر دیگه، اشد رو نگیر. اگر عقوبت مثلا قصد اشده، اون حالا شرب الخمر رو بگیر. اگر شرب الخمر اشده مال قصد رو، چرا؟ برای که بردش تو براءت، که قدر متیقن رو میگیریم مازادش رو در عقوبت براءت جاری میکنیم. فرمایشات مجموع آقای ناینی در فوایدشون این بود. ما اشکالی که به ایشون داریم دو سه تا اشکال داریم، عنایت کنیم که اشکالای ما رو در نظر مبارکتون میگیرم. اشکال اولیه ما به مرحوم آقای نایینی این است که شما یک فرمایشی رو کردید که با فرمایش صاحب فسوس سازگاری نداری. چرا؟ برای که صاحب فسوس این تجری را که در اینجا بیان میکنه که میگد مستلزم عقوبت باشد، تجری در زمین معصیت محققه را نمیخواد بگه، نه اون تجری که در زمین معصیت واقعی قرار میگیره. ایشون بخواد تجری معنای لغوی را بگه، نه تجری باشه که ولو لم یصادف در بیاد که بهش میگن تجری اصطلاحی. تجری اصطلاحی ما اینه که یقین کند هازا خمرون ولم یصادف، اینه بهش میگن تجری اصطلاحی. اما تجری در ضمن معصیت اون تجری است که مقدماتیه که معصیت باش محقق میشه و مرحوم آقای صاحب فسوس رسمن میخواد این نکته رو بگد که بیاد بگد که نفس تجری که اصطلاحی هست خودش به نفسهی عقوبت داره، نه تجری در ضمن محقق شدن یه معصیت که مثل قصبه. این شما داره میاد بود تجری در ضمن تحقق یک اسیان به قول ایشون جنس مشترک، نه. و تجری به معنی اصطلاحی امکان ندارد، اون تجری اصطلاحی به معنای اسیان و معصیت جمع بشه، به معصیت حقیقی جمع نمیشه. هیچ وقت نمیشه که ما در یک عمل خارجی هم تجری اصطلاحی داشته باشیم هم معصیت حقیقی. این نمیشه که. چرا؟ برای که ما هو المتجری اون است که به واقع نخوره، ما هو الاسیان اونی که به واقع بخوره، این دو تا با هم جمع نمیشه که. تجری اصطلاحی یا تجری اصطلاحی به چه معناست؟ تجری اصطلاحی یعنی من اقدام کنم به شرب مایعی به قطعه به این که این خمر رو برم یکن خمر رو، این میگن تجری، این تجری اصطلاحیه. هیچ وقت امکان ندارد تجری اصطلاحی جمع بشه با معصیت حقیقی در خود مورد ها، نمیشه همچی چیزی باشه. بله معصیت دیگه کار نداریم ما، در این مورد قابل جمعی. اگر قابل جمعی پس تجری که شما الان اینجا فرض کردید نسبت به این معصیت تجری در ضمن تقویم، تجری معنی لغویه، خلاف فرض آقای صاحب فسوسه. اشکال اول ما این که این فرمایش شما خلاف اون چراست که مرحوم صاحب فسوس داره فرض میکند، این اولا. و اینجا پس شما بیایید معصیت اجنبیه را در اینجا اضافه کنید، این خالی از معنا داره، وجهی نداره اصلا. پس این اولا. و ثانیم من این مطلب بخوام بپرسم، این آقایی که این آب برداشت بخوره به عنوانی که انه خمرون، میدونست قصبی یا نمیدونست؟ ظاهر فرمایش شما که نمیدونستی، جاهل بوده که انه قصب، جاهل بوده. خب معنایی که جاهل بوده به قصب چه معناست؟ یعنی نه علم به قصبیت داشته، نه ظن به قصبیت داشته، نه شک به قصبیت داشته، هیچی نداشته. خب چیزی که نه علم به او باشه، نه ظن به او باشه، نه شک به او باشه، این چه تلطفی دارد؟ این تلطف کجا منجزه؟ شخصی که نمیدونست این آب اصلا قصبه، هیچ اطلاعی از قصبیت نداشت، لا به علم، لا به ظن، لا به شک، تکلیف در قصبیت نسبت به این تنجز دارد؟ تنجز نداره. شما میگید ما جنس مشترک را میگیم، جنس مشترک کو؟ نسبت به قصب اصلا اجتناب نداره، نسبت به این شخصی که نمیدونه دا اجتناب نداره اصلا. چون شرط اجتناب داشتن یا علم یا ظن یا شک، یکی از اینا باید باشه دیگه. بگن من شکک تو اشتنه، زنن تو اشتنه، علم تو، این آقا که نسبت به قصد هیچ اطلاعی نداشته، فرض اینکه جاهل بوده دیگه، جاهل بوده. پس از کجا شما این جنس مشترک در آوردید که اصل و اسیان قد تحقق؟ یعنی چه قد تحقق؟ کنیستان اسیان مشترک ما نداریم چیزی، اصل و الزام قد تحقق. چه داره قد تحقق؟ نداره اصلا قصبیت، موضوع نداره. لایقان شاید این آقا جاهل مقصر بوده، نه جاهل و قاصر. ممکنه جاهل و مقصر بوده و استقاء عقوبت. اگر کسی این اشکارم به ذهنش بیاد جوابم در کنارش هست. چرا؟ لأن نقول در جهل به موضوع که تقصیر موضوعیت نداره. آیون به حمدالله فاضلن، همه اهل فهمن، اهل کما جلوی آیون فهم مشغول صحبت هستیم. جهل موضوعی که آیون قصور و تقصیر درش فرض میکنن، قصور و تقصیر داره جهل در حکمه نه در جهل موضوع. جهل به موضوع اگر داشته که مقطع بیان نمیکنن که این کلمه. اگر کسی بگد لا یقال لانه کان جاهلا و مقصرا در این جهت، این هم جوابش اینه که در اینجا جهل در موضوع چون نمیدونسته قصبه. جهل موضوعی چه قصورش باشه چه تقصیرش باشه هیچ کدام موجب تنجز حکم نمیشه. پس اینم که نشد، پس بنابراین ما عرض میکنیم اینجا این فرمایش شما که بیاییم بگیم این آقا علا کل حال گناهی کرده است، مرتکب گناهی شده است، ولی به صورت جنس مشترک. ما همچه چیزی نیست، این قبول نداریم، این کملوتی شماست. سالسن جواب سوم میدیم. چشم سلمنا که این آقا این آب مقطوع الخمریه رو خورد به عنوان انه خمر صادف این که این قصب. حالا شما بیاد بگه آقا پس اینجا حتما این اصل الاسیان محقق شده، یا در ضمن مشکوک الخمریه یا در ضمن قصبیه. پس اصل این مطلب هست که این آقا گناه مرتکب شده، جنس مشترک. خب گناه مرتکب شده، علم زن ما رو بذار کنار بده، فعلا این اشکال بذار کنار. این آقا مرتکب گناه شده، بله. گناهش چیه؟ جنس مشترک. اصل الحرمه این آمده شده. میگیم خب اگر آمده شده باشد، اصل حرمت اینجا هست، اینجا مقتضی عقوبت من چیه؟ اینی که ارتکب الحرام. خب مقتضی حرمت من چیه؟ الجنس المشترک و هو واحد. جنس مشترک واحد دیگه، چون برای که فصل خاصش که قرار شد عقوبت نداشته باشه، خودشون هم فرمودن فصلش نداره. راست میگه، بما انه قسمون قصویت نداره، اما به عنوان جنس مشترک داره. خیلی اگه جنس مشترک باشه، پس مقتضی العقاب جنس المشترک مستلزم یک اقای تداخل نمیشه که تداخل. تداخل معناش اینه که دو تا مقتضی باشد، مسبب رو واحد بگیریم. معنای تداخل اینه، یعنی دو مقتضی که اقتضای سببیتش اینه که باید دو تا عقاب باشد، عقاب میشه واحد. اینو میگن تداخل. مقتضیین دو تا، سببین دو تا، اما مسبب چی؟ واحد. اینجا که شما دو تا سبب ندارید که، یک سبب دارید. یک سبب چیه؟ نفس این که من مرتکب یک گناه شدم، مرتکب گناه شدم. حالا این گناه مرددون بین این که یا قصریت گردن من رو بگیرد یا مشغول خمریه گردن من رو بگیرد. خب یه مقتضیه، یه مقتضیم یه عقاب. این تداخل نمیشه. این کجاش رو تداخل توجیه کردی؟ کلام صاف سود رو این بدجور شد، خیلی بدجور. شما این به نظر میرسد این جواب تداخل ایشون خیلی جای وجاهت اونجوری به نظر ما نداره. مرحوم آقای عزیزالدین عراقی اشاره کردم در یه روز درسی، این عزیزان دو تا رکن بزرگ اصولی در نجف شاگردانشون رو میفرستادن پای درس همدیگه، نظرات همدیگه رو استخراج میکردن و بعد اشکال میکردن. شاگردان مرحوم آیت الله عازی ها میرفتن پادرس آین آینی، شاگردان آین آینی هم در وقتشون هم با هم متفاوت بود. معلومش این که از جاهایی که شاگردان آقای عازی ها رفته بودن خدمت ایشون به یک درس ایشون، همین مطلب بود که ایشون در درسشون بیان کردن، همین اشاراتی که من تا حالا داشتم از نظر اصل قضیه ها، اصل مطلب آین آینی ایشون داشتن، این میارن به جناب استادشون میگن، به عازی ها. عازی ها همون اشکالات اولیه ما رو ایشون بیان میکنه، اون اشکالی که اول داشتن. اشکال اولی رو مرحوم آزیان متفتن شده و اشکال کرده که این تجری اصطلاحی با تجری لغوی این دوتا با هم فرق میکنم. یعنی که کردم برای تو صاحب فصول تجری اصطلاحی اگه منظور باشه امکان ندارد با معنای حقیقی جمع بشه. همین شبهه رو مرحوم آیه آزیا اشکال میکنه با آیه ناینی که آیه ناینی اینجا کملاتی کرد این تو تجری ها. بعد خودش برای اینکه اصلاح کنه این بیان آیین آیینی رو اصلاح بکنه به گونه ای که اینجا تداخل درست بشه، ایشون بیان اصلاحیشون در ذیل حاشیه همون فواید الاصول جلد سوم یادداشت کنید صفحه 54 مرحوم آزیان در اون پاورقی فواید الاصول نظر آزیان آوردن. آیین میتونن مطالعه کنن اینه. مرحوم آزیا آمده اینه به حساب اصلاحش کنه. چی فرموده؟ فرموده بله اگر میخواهید که اینجا رو درست کنیم حرف های ناینی و تداخل درست بشه به این صورت بگیم ولو فرض المثال دو خطه، چون میتونید همچه بنویسیالش ممکنه فواید خدمتون نباشی هست. فرموده ولو فرض المثال به صورت علم اجمالی، مثلا همون مثالی که آیناینی سازد، کسی که یقین داره این مایه شرابه و خورد و بعد معلوم شد قصد بوده، بعد معلوم شد مقصود بوده. آزیا می فرماید اینجوری اگر فرضش بکنیم بهتر مسئله حل میشه. چجوری؟ فرموده ولو فرض المثال به صورت العلم الاجمالی بالخمریت والقصبیه. این آقای شاربی که این آب برداش بخورند یه علم اجمالی داشت، علم اجمالی داشت که این مایه یا خمر است و یا قصب و مقصوب است. میگه اینجوری فرض کنید اگر فرضش کنید با علم اجمالی به صورت علم اجمالی بالخمریت والقصب و عطابه این آب رو خورد و عطابه به رجاء الخمریه، به رجاء الخمریه، ولی این آب خود به امیده که این شراب باشه به امیده فبان قصبیه بعد معلوم شد این شراب نبود قصد بود. میفهمد کان اولا آزیا میفهمد اگه اینجوری آیناینی فرض میکرد باز جالبتر بود، تداخل یه موجود داشت. خب این فرماش آزیا که باز میسی که مشکل دار شد. چرا؟ تجری در علم اجمالی هم حرامه. اونایی که میگن تجری حرمت داره اینو تفسیریشو میگن یا علم اجمالی رو میگن؟ اول کلام در علم اجمالی من بدونم یا این مقطوع الخمری است یا قصبه. خب حالا قصبی چی؟ مقطوع الخمری هم واجه حرمت داره. این اول کلام شما باید اثبات کنید علل قوله به حرمت تجری آیا حرامون ولو بالعلم الاجمالی؟ یا اونایی که میخوان تجری رو حرام بدونه به علم تفصیلی میگن حرامی، یعنی به نظر خودش بداند که انه خمرو، اما اگه مشکوک الخمری هم باشه بده من میتون تجری حرامه. پس این فرمایش شما که کان اولا باید مبتنی بر این باشی که چی؟ باید بگیم آقا حرمت و تجری اعمون بکنی معلومن بالعلم تفصیلی او بالعلم الاجمالی. اگه این نگی نمیشه اثبات کسی. خیلی حالا تازه اثبات بشی، خیلی معذرت بخوام، اشکال دومم باز شاید ذهن خودتونم خلجان کرده باشه، من یادآوری. حالا برفضم قبول کنید در علم اجمالی اینجا سبب دوتا میشه یکی میشه، با سبب یکیه
خب آره دیگه، مقتدی در علم اجمالی یک طرفه دیگه، اجماع دو تا که نیست که. شما در علم اجمالی اگر قائل به حرمت هم بشید، اصل حرمت سبب اون واحد، این تداخل نمیشه که. تداخل دو تا سبب میخواد که مسبب یکی باشه. این هم اشکال بعدی ما، تازه همون اشکال خدمتون عرض کردم و که اگر علم اجمالی را هم بین این دوتا قبول کنیم که اینم حرمته، دوتا حرمت نیست که بخواد باشه، یه حرمته. توجه داری چی میگم؟ برای که اینجا قسمیتش مشکوکه دیگه، مسلم که نبوده که. بنابراین پس این توجیهی هم که مرحوم آزیا کردن که هر حرفهای محقق ناینی رو اصلاح کند، به نظر ما اصلاحش هم اصلاح نشده برای ما. برابری پس این تداخل جاگاهی اینجا نداره. امروز بسه و صلی الله علی محمد و آله. محمد.